بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ولا یخفا همینجا هستیم ولا یخفا انه لا وجه لان یساره الى واحد منها فانه رفع الید عن الظاهر ولا وجه. و بحث ما در خصوص تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات بود که علل قاعده گفتیم قائل به عدم تداخل مسببات باید بشیم. چرا؟ برای اینکه ظهور جمله شرطیه حدوث اندل حدوث هست، به ازای هر حدوث شرط ما یک حدوث جزا داریم. حالا بعضی اومدن تصرف در این کردن که خب ما اگه گفتیم قائل به تداخل بشیم مستلزم اجتماع مثلین هست و تالی باطل و مقدم مثلو، سه تا تصرف در این صورت گرفت. تصرف اول این که این حدوث اندل حدوث نباشد بلکه ثبوت اندل حدوث باشد. تصرف دوم این که متعلق احکام تبایع هستند و این دوتا طبیعت بر یک فرد متصادق می شود ولیکن خود این فرد اجتماع مثلین درش پیش نمی آید. و اون تصرف سوم این که شرط و تصرف سوم این که اون وجود شرط ثانی تأکد وجوب شرط اول است. دوتا وجوب دوتا حکم نیست که اجتماع مثل این پیش بیاید. مرحوم آخوند میگه آقا یک اشکال کلی میکنیم که تمام این تصرفات یعنی راه حل اول و دوم و سوم خلاف ظاهر جمله شرطی است. چرا؟ برای اینکه جمله شرطیه حدوث اندل حدوثه، به ازای هر شرط یک جزا باید بیاد. این یک. و دو تا اشکال اختصاصی به راه حل دوم و سوم میکند. راه حل دوم ما گفتیم که اون فرد واحد متصادق بین طبیعتین باشد، بینگه ما دلیلی برش نداریم بلکه دلیل برخلافش هم داریم، چنانچه قبلا مرحوم آخوند گفت که باید اون حکم عنوان تصری بر معنون پیدا بکند. این یک. و دوم این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. در صورت شما یه احتمالی رو مطرح کردیم و هیچ دلیلی هم براش نیاوردیم. اشکال اختصاصی سوم هم این هست که شما میگین شرط ثانی مؤکد وجوب شرط اول هست، اینم بلا دلیله. چرا؟ برای اینکه ظهور جمله شرطی اینه که اینم دوباره تأسیسی باشد نه اینکه تأکیدی باشد. این اشکالاتی که بر اینها وارد میشه. مستشکل میاد جواب میده، میگه آقا جواب ما این هست که حالا فهوای کلام اینه که از ظهور لا یصادم البرهان، ظهور مصادم با برهان نمیشود. ما برهانمون چی بود؟ که اجتماع مثلین محاله. اگر بخوام قائل به تداخل بشیم باید اجتماع مثلین باشد. لذا میام تصرف در جمله شرطی میکنیم، یعنی ظهور رو درش تصرف میکنیم و این چه اشکالی نداره. شما میگه آقا چرا تصرف میکنیم؟ میگه آقا چون باید تصرف شود، اگر تصرف نشود اجتماع مثلین پیش میاد و اجتماع مثلین برهان برش اقامه داریم، لذا باید تصرف در جمله شرطی بکنیم. مستشکل اینجا خود مرحوم آخوند دوباره جواب میده، میگه ها شما چه کاری که بیان قائل به تداخل بشین تا اجتماع مثلین پیش بیاید و این برهان بشود، شما بخواید اون ظهور رو چیکار بکنین؟ درش تصرف بکنین. خب قائل به عدم تداخل بشین. قائل به عدم تداخل که بشوید اجتماع مثلین پیش نمی آید، به ازای هر شرط ما یک جزا داریم، دو تا جزا داریم، لذا اجتماع حکمن در یک جزای واحد نمی شود تا ما بیام تصرف در جمله شرطی بکنیم. یعنی بحث ما دیگه سالبه به انتفاع موضوع می شود اگر قائل به عدم تداخل بشه و ظهور جمله شرطی هم در عدم تداخل است. اینا رو دیگه خیلی سریع میگیم که چی بکنیم. دوباره اشکار انقلت اینه که مقتضای اطلاق این دوتا جمله شرطیه این هست که یک فرد واحد در امتثال کافی باشد. اطلاق این دوتا قضیه شرطیه مقتضی این هست که یک فرد واحد به شما از خانم چی باشه؟ امتصال این دوتا باشه. مثل این که میگه ازا مثلا نمته فتوزه، ازا بلته فتوزه، نگفت ازا بلته فتوزه وضوعن آخر. این وضوعن آخر رو چه نیاورد؟ به دلالت اطلاق کشف میشود که یک فرد مکفی هست که امتصال بشود هر دوتا جمله شرطیه. ازا ما قائل به چی میشیم؟ تداخل میشیم. اطلاق جملات شرطیه مقتضی این هست که ما بگیم با یک فرد امتثال حاصل میشه. مرحوم آخون میگه اطلاق جایی هست که ما قرینه برخلاف نداشته باشه. در صورتی قرینه برخلاف داریم. ما مقدمات الحکمت رو که بخوایم در اطلاق جاری بکنیم، اینکه شارع مقدس در مقام بیان باشد و قرینه برخلاف این نباشد. در صورت قرینه برخلاف داریم. قرینه برخلافش چیه؟ ظهور جمله شرطیه که حدوث اندل حدوث هست. یعنی به ازای هر شرطی شما باید یک جزای مستقل انجام بدید. فهوای خود جمله شرطی این هست که به ازای هر شرط شما یک جزایی رو انجام بدیم. بنابراین ما اینجا بیان داریم. بیان بر چی؟ که هر شرطی یک فرد جداگانه باید براش امتثال بشه. و بیان بر عدم البیان که اطلاق باشد ورود دارد. بیان از کجا اومد؟ از ظهور جمله شرطیه که به ازای هر شرط ما یک جزا باید امتثال بکنیم. این شد بیان. در صورتی شما میگیم به دلالت الاطلاق یک فرد مکفی هست، خب اطلاق عدم البیان هست. در صورتی ما اینجا بیان داریم که به ازای هر شرط باید یک جزا محقق بشود و بیان بر عدم البیان ورود دارد. چرا ورود دارد؟ ورود یعنی چی؟ یعنی کلا موضوع دلالت الاطلاق را بر می‌دارد. بنابراین عدم تداخل را ما قائل می شویم. چرا؟ برای اینکه مخالف با ظهور جمله شرطیه هم نیست و اگر قائل به تداخل مسببات بشیم خلاف ظهور جمله شرطیه. و قد انقدح هم به ما ذکرنا اشکال فخر المحققین هم دفع می شود. فخر المحققین چی میگه؟ خوب دقت کنید. فخر المحققین میگه احکام شرعیه چون اینها معرفات هستند نه مؤثرات للحکم. این للحکم مراد، نه للموضوع. یعنی حکم اگر بخواد محقق بشود این احکام شرعیه معرفات برای اونها هستند نه مؤثر. خودشون باعث حکم نیستند بلکه کاشف از حکم هستند. چون اینها معرفات هستن ما قائل به تداخل میشیم. بله اگر اینها هر کدوم مؤثر بودن در حکم ما قائل به عدم تداخل میشیم. ولی اینها کاشف از حکم هستن. وقتی کاشف از اون حکم شرعی هستن ما قائل به تداخل میشیم و با یک جزا ما میتونیم بگیم اون دوتا شرط رو امتثال میکنیم. مرحوم آخون میگه وزان احکام تشریعیه مانند احکام تکوینیه است. چنانچه ما در امور تکوینیه بعضن اینها کاشف از علت هستند یا خودشون علت هستند، در احکام تشریعی هم همینجوره. گاهن اینها مؤثرات هستند. در صورتی فخر المحققین نمیپذیره، میگه احکام شرعی مادامن چی هستند؟ امارات هستند و معرفات هستن و گاهن معرفات هستن و اما بیان و ذالک. چرا احکام تکوینی گاهن مؤثرات هستن و گاهن معرفات؟ خب اینها رو میتونیم تطبیق بکنیم با برهان ان و برهان لم به بیان فلسفی. که اگر برهان برهان لم باشد اینها میشن چی؟ امور تکوینی علت و مؤثر. ولی که اگر برهان برهان این باشد که از معلول به علت میرسین این کاشف از اون مسئله هست، نه اینکه این خودش علت برای تحقق اون معلول باشه. چنانچه در علوم در امور تکوینی اینجور هست، در امور تشریعی هم همینجور هست. نه اینکه اینها مادام معرفات باشن بلکه ممکنه اینها جزء مؤثرات باشن. مانند چی؟ ما مانند لله علی الناس حج البیت من استطاع، که استطاعت اینجا علت برای وجوب حجه، نه کاشف، مثلا خودش علت. به خلاف مثلا بگی اذا خفی الاذان فقصر، اذان علت برای قصر نیست، بلکه کاشف هست. کاشف از چی هست؟ کاشف از ترخص. اون چیزی که باعث قصر می شود ترخصه، ترخص یه کاشفی دارد، اونم خفی الاذان. بنابراین در احکام تشریعی ممکن از اینها مؤثرات للحکم باشند، مؤثرات للحکم نه للموضوع. میگن نه اینها همه مؤثرات للموضوع هستند که موضوع خودشون محقق میکنند و اون حکم میاد روی موضوع. تمام بس مؤثرات للحکمه. وجوب حج مؤثرش چی هست؟ استطاعت. بنابراین استطاعت میشه مؤثر للحکم. خفی اذان کاشف از وجوب قصره، نه اینکه علتش باشد. کاشف از چی هست؟ ترخص هست و اون ترخص میشه علت برای قصر. بنابراین حرف شما اساسی ندارد که بگین آقا مادامن احکام تشریعیه معرفات و حیثیت کشفی دارند، وقتی حیثیت کشفی دارند ما قائل به تداخل میشه. بله اگر مؤثر بودن هر کدام یک معلول جداگانه میطلبیدن، هر علتی یک علت جداگانه میطلبید، ما اونجا قائل به عدم تداخل میشیم. ولی چون اینها امارات هستن و حیث کاشفیت دارن ما قائل به تداخل میشیم. احسنت، حال این اشکال میشه کرد، ولی که میگیم بازم دخلی ندارد. چه اینها کاشف از علت باشن چه خود علت باشن دوباره بحث میشه که آیا این علت ثانی مؤکد وجوب علت اول هست، مثل این که تصرف سوم اینو میگفت. دوباره میگیم این خلاف جمله شرطی هست. کشف باشد، کشف از علت شد، بالاخره اون علت که للحکمه توی شرط اول و توی شرط دوم هم علت للحکم شد. این دوتا علت اتفاقا ظهورشون در این هست که حدوث اندل حدوث بشود. میگه این که دوباره شما دست به تصرف بزنید، یعنی همون تصرفات ثلاثه‌ای که قبلا اومد که بگیم آقا اون شرط دوم ثبوت اندل حدوثه، یا این که به شما اصلا تصرف کنین که حکم روی تبایع اومده روی فرد نیامده، یا بگیم شرط دوم مؤکد شرط اول است و همه اینها خلاف ظهور جمله شرطی هست. یعنی بازم دوباره مسئله حل نمیشود. حالا مرحوم آخوند اساسا اشکال میکنه که شما که گفتین و زان احکام تشریعه مادامن امارات هست، اینطور نیست، گاهن میتونن اینا جز مؤثرات هم باشن. حالا یکی مؤثر شد یکی هم امارت شد، هیچ دخلی در بحثمون نداره که قائل به عدم تداخل و تداخل بشویم. بله مراد فخر المحققین میتواند یک چیز باشد که بگیم احکام تشریعیه مادامن امارات للحکم هستن نه مؤثرات للحکم، به این معنا که اون چیزی که مؤثر للحکم هست اون مصالح و مفاسد واقعی هست. مصالح و مفاسد واقعی مؤثرات للحکم هستن، لذا تمام این احکام تشریعیه بشوند امارات برای اون علیت. اگر این قائل بشیم اصلا دخلی در بحث ما نداره، بلکه باید برعکسش رو قائل بشیم. یعنی بگیم اگر تمام احکام تشریعیه امارات برای مصالح و مفاسد خارجی هستن، باید بنابر اماریت ما قائل به عدم تداخل بشیم نه قائل به تداخل بشیم. یعنی برعکس نتیجه فقر المحققین رو نتیجه گیری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر امارات شدن برای اون مصالح و مفاسد واقعی، هر مصلحت واقعی مقتضی یک انتصال است. شما اینجور دو تا قضیه شرطی دارین، هر کدوم از اینها امارات می شوند برای یک مصالح واقعی. هر مصلحت واقعی مقتضی هست که به مجزا اون جزا محقق بشود، یعنی خلاف نتیجه فقر المحققین رو باید نتیجه گیری کنیم. این تمام. ولا یخفا انه لا وجهن لان یسار الى واحد منها. به هیچ کدوم از این تصرفات سگانه ما نمیتوانیم قائل بشویم. چرا؟ فانه رفع الید عن الظاهر بلا وجهن، بعد از ظهور جمله شرطی بدون هیچ وجه و دلیلی دست بکشید. این اشکال عمده بر هر سراحل ثلاثه. و اما ما فی الاخیرین، یعنی راحل دوم و سوم، من الاحتیاج الى اثبات، باید اثبات بکنید. حالا راحل دوم اشکالش چیه؟ ان متعلق الجزا متعدد متصادق على واحد. شما گفتیم متعلق جزا متعدده، یعنی به تبایع متعدده واقع می شود، که البته اون تبایع متعدده تصادق دارن در فرد واحد. و این کان صورتا واحدا سمیه به اسم واحد کل غسل. میگه آقا میتواند در یک فرد تصادق پیدا بکنه. حالا مرحوم آخون دیگه این دلیل باید اثبات، این حرف شما باید اثبات بشود، در صورت قبلا مرحوم آخوند هیچ کدوم از اینها رو قبول نداشت که حکم بخواد روی عنوان برود و عنوان تصریع به معنون پیدا نکند. حالا که روی معنون می رود، تعدد عنوان چی باشه؟ موجب تعدد معنون بشود. این اشکال بر راحل دوم. و اما اشکال بر راحل سوم، و الا اثبات ان الحادث به غیر شرط الاول تأکد ما حدث بل اول. این باید تأکیدی باشد نه تأسیسی، و این خلاف ظاهر جمله شرطی هست. و مجرد الاحتمال لا یجدی ما لم یکن فی البین ما یثبته، و این مجرد احتمال برای ما کافی نیست، باید شما اثبات کن. این قلت وجه ذالک، یعنی وجه تصرف. ما اگر تصرف در جمله شرطی میکنیم، حالا فهوای کلام اینه که از ظهور لا یصادمون برهان، وجه تصرف هو لزوم تصرف فی ظهور الجملت شرطیه. چرا؟ لعدم امکان الاخذ به ظهور جمله شرطیه. چرا نمیتونیم اخذ به جمله شرطی بکنیم؟ حیث ان قضیته اجتماع الحکمین. چون اگر ظهور جمله شرطی بگیریم، اجتماع حکمین پیش میاد، اجتماع مثلین پیش میآید، فلوضو فلمثال کما مرت الاشارت و الی و تالی باطل و المقدم مثلو. که اگر قائل به ظهور جمله شرطی بشویم، اجتماع مثلن پیش میاد و تالی باطل و المقدم مثلو. بنابراین ما دلیل داریم برای تصرفمون در ظهور جمله شرطیه. به این دلیل قلتو نعم، حرف شما میتونیم بگیم به وجهی درسته، بله از ظهور لا یصادم البرهان، ولیکن شما میتونین بحث سالبه به انتفاع موضوع در نظر بگیرین، قائل به عدم تداخل بشین تا اجتماع مثلین پیش نیاد. قلت نعم اذا لم یکن المراد بالجملته فیما اذا تعدد الشرط کما فی المثال هو وجوب الوضوء مثلا به کل شرط غیر ما وجب بالآخر. بله زمانی میتونین حرفو بزنین که ظهور جمله شرطیه در زمانی که این که تعدد شرط را دارد وجوب وضوع به کل شرط غیر ما وجب بالآخر نباشد، یعنی به ازای هر شرطی یک جزا نباشد، در صورتی ما به ازای هر شرطی یک جزا داریم، حدوث اندل حدوث داریم. خب اگر به ازای هر شرطی یک جزا باشد، ما دو تا جزا داریم، و وقتی دو تا جزا دادیم، دو تا حکم جداگانه بر اینها وارد می شود و اجتماع مثلین پیش نمی آید. بله زمانی می توانیم حرف بزنیم که بگیم آقا این نباشد، در صورت این هست، اصلا ظهور جمله شرطی اینه که مقتضی هر شرطی یک جزا باشد. ولا زیر فی کون فرد محکومن به حکم فرد آخر اصلا، و هیچ ضرر این وارد نمی شود که هر کدوم از این جزاها محکومی به یک حکمی باشند و اجتماع مثل این پیش نمی آید کمالا یخفا. فهوای کلام اینه که بله اگر شما قائل به تداخل بشوید این محظور پیش می آید، اگر قائل به تداخل نشوید که اصلا مصادمه با برهان پیش نمی آید. چیز این قلت باز اشکال می کنه. نعم، حالا شما که میگین نعم، ما میگیم نعم، حرف شما رو تا حدی میپذیریم. لولم یکن تقدیر و تعدد الفرد علا خلاف الاطلاق. این تعدد فرد و این تعدد جزا مخالف با اطلاقه، یعنی اطلاق جملات شرطیه مقتضی این هست که یک فرد در امتثال کافی باشد. اگر شارع مقدس میخواست بگه، میخواست بگه اذا نمت فتوضا وضوءا آخر، خب وضوءا آخر رو نگفته، پس با یک فرد ما میتونیم امتثال بکنیم. بنابراین این تعدد فرد، این تعدد فرد یعنی چی؟ یعنی عدم تداخل مسببات خلاف دلالت الاطلاق در قضایای شرطی است. قلت نعم لولم یکن ظهور الجمله الشرطیه فی کون شرط سببا او کاشفا عن سبب، این ناظر به فقه المحققین دیگه بحث میکنه، یا سبب باشد یا کاشف از سبب باشد، جمله معترضه اصلا دخلی ندارد. نعم لولم یکن ظهور الجمله الشرطیه فی کون شرط سببا او کاشفا عن سبب مقتضیا لذلک. لذلك یعنی چی؟ ایل تعدد الفرد. بله اگر ظهور جمله شرطیه مقتضی تعدد فرد نباشد، حرف شما درسته. در صورتی مقتضای جمله شرطیه مقتضی تعدد فرد هست. چرا؟ برای که حدوثه اندل حدوثه، به ازای هر شرط یک جزا داره. بنابراین ما اینجا نمیتونیم عدم البیان را جاری بکنیم و اطلاق را جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه بیان داریم و اون بیان همون ظهور جمله شرطی هست. و الا کان بیانن، و الا اگر یعنی بپذیریم ظهور جمله شرطی که مقتضی تعدد فرده، و الا کان بیانن لما هو المراد من الاطلاق، بیان جلوی اون عدم البیانو میگیرن. و بل جمله چی میخوایم بگیم؟ لا دوران بین ظهور الجمله الحدوث الجزا و ظهور الاطلاق، اصلا دوران نیست، رابطه بفرمایید وارد و مورود هست، ورود دارد، دوران نیست که بگیم ما ظهور جمله شرطیه رو بگیریم یا ظهور اطلاق را بگیریم. ظهور جمله شرطیه رو بگیریم اصلا برای اطلاق ظهوری نمیماند. چرا؟ برای اینکه بیان بر عدم البیان ورود دارد و جایی هم که ورود باشه دوران نیست. لا دوران بین ظهور الجمله شرطیه فی الحدوث الجزا که قائل به عدم تداخل بشیم و ظهور الاطلاق که قائل به تداخل بشیم. چرا؟ ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا علی عدم البیان. اون دلالت الاطلاق متفرع بر عدم البیان، در صورتی ما اینجا بیان داریم. و ظهور این جمله شرطیه و ظهورها یعنی ظهور این جمله شرطیه فی ذلک در این تعدد جزا هست، لذا بیان داریم. صالح لان یکون بیانا فلا ظهور له، بنابراین هیچ ظهوری برای اون اطلاق نمیماند مع ظهور این جمله شرطیه در تعدد جزا. فلا یلزم علی القول بعدم تداخل تصرف اصلا، بله ما اگر قائل به عدم تداخل بشیم اصلا هیچ تصرفی صورت نمیگیره. در صورتی مستشکل میگه اگر شما قائل به عدم تداخل بشین، در این تصرف دلالت الاطلاق و تصرف در دلالت الاطلاق میکنیم، میگه اصلا دلالت الاطلاق شکل نمیگیرد. وقتی ما بیان داریم اصلا دلالت الاطلاق شکل نمیگیرد. به خلاف القول به تداخل کما لایخو، اما اگر قائل به تداخل بشین باید تصرف بکنین، همون تصرفات ثلاثه‌ای که قبلا گفتم. فتلخص به ذالک، خلاصه کلام چی شد؟ ان قضیت ظاهر الجمله شرطیه چی هست؟ مقتضای ظاهر جمله شرطیه هو القول به عدم تداخل، تداخل مسببات عند تعدد شرط. چرا؟ برای اینکه وقتی تعدد شرط داریم تعدد جزا داریم. و قد انقده هم مما ذکرنا ان المجدی للقول به تداخل هو احد الوجوه التي ذکرناها، اگر کسی بخواد قائل به تداخل بشود، اون چیزی که مجدی هست و فایده میرساند یکی از وجوه سگانه پیشه، دیگه هیچ وجهی براش نمیتونیم بیاریم. بنابراین فخر المحققین که میگه احکام شرعی اگر امارات للحکم باشن ما قائل به تداخل میشیم، این اصلا وجه نیست. لا مجرد کون الاسباب شرطیه معرفات لا مؤثرات، نه اینکه مجرد اینکه اسباب شرطی امارات باشن، کاشف لحکم باشن، ما بگیم این دلیل برای تداخل میشود، اصلا این وجه نیست. فلا وجه لما ان الفقه و غیرهی که فاضل تونی قائلم شده من ابتناء المسئله الا انها ان این اسباب معرفات او مؤثرات، که اینها معرفات باشن یا مؤثرات باشن. البته اینا قائل هستن که فقط معرفاتند، نه اینکه اینها تفصیل بدن یا احکام شرعی معرفاتند یا مؤثرات. اینها به نحو جزمی میگن معرفاتند، وقتی هم معرفات شد ما قائل به تداخل میشویم. مع حال جواب مرحوم آخوند، چرا نمیتونیم قائل بشیم؟ این جواب مرحوم آخونده، مع ان اسباب شرعیه حالها حال غیرها، برای اینکه اسباب شرعیه حالشون مانند حال غیرها هست، فی کونها معرفات تارتن و مؤثرات اخرى. چجور در امور تکوینیه اینها گاهن مؤثرن گاهن امارتن، در احکام تشریعی هم همینطور هست. ضرورت ان شرط للحکم شرعی فل جمل شرطیه ربما یکون مما له دخل فی ترتب الحکم، که بشه چی؟ مؤثرات. حال مثالش چیه؟ مانند همون مثالی زدیم، لله علی الناس حج البیت من استطاع، که اون استطاعت می شود علت برای وجوب حج، این دیگه امارت نیست بلکه وجوب. به حیث لولا، به حیثی که اگر این نباشد، این حکم شرعی که دخل در این ترتب حکم دارد، لما وجدت له علتون، بنابراین تمام العلت برای وجوب اون حج می شود استطاعت. اگر استطاعت نباشد هیچ اون وجوب تحقق پیدا نمی کند. کما انه فی الحکم غیر شرعی قد یکون امارتن علی حدوثهی به سببه، میخواد یک اشکالی هم مندفع بکنه، یعنی فکر نکنی که تمام امور تکوینیه مؤثرات هستند، اونها هم میتوانند مؤثرات باشند یا معرفات باشند. معرفات مانند چی؟ مانند برهان ان، که اینا برهان ان معرفات میشوند. چنهو این مستشکل فخر المحققین این تصور کرده که در امور تکوینی اینها مؤثرات هستند، در امور تشریعی اینها معرفات هستند. مرحوم آخوند میگه هر دوتاشون میتوانند مؤثرات باشند و هم معرفات باشند. کما انهو فی الحکم غیر شرعی، یعنی در امور تکوینی، قد یکون امارتن، گاهن میتواند امارت باشد، بالاش میدید مانند برهان ان، الا حدوثهی به سببه، و ان کان ظاهر و تعلیق ان له دخل فیه ما. بله، ظاهر تعلیق جمله شرطی این هست که مادامن ما این شرط رو دخیل در تحقق اون حکم میدانیم، یعنی ظهورش در مؤثرات هست، ولیکن گاهن میتواند مؤثرات باشد و گاهن معرفات باشد. نعم، آخر بحث، آخرین بحث اینه که میگه بله، اگر مراد فخر المحققین این باشد که احکام شرعیه مادامن معرفات للحکم شرعی هستن، به این معنا که اون چیزی که مؤثر است مصالح و مفاسد واقعی هست، این حرف درستیه، ولیکن خلاف نتیجه اونو ما باید نتیجه گیری بکنیم که اگر اینها شدن امارات ما قائل به عدم تداخل باید بشیم، نه قائل به نعم. لو کان المراد بالمعرفیه فی الاسباب شرعیه انها این اسباب لیست به دواء الاحکام التی هی این شرط فی الحقیقه علل لها، یعنی اینها علت حقیقی برای احکام، برای اون چی للحکم نیستند، بالاش می نویسین بلکه اون چیزی حکمه مصالح و مفاسد واقعی هست. اینو دیگه مرحوم خون نیورده، اون چیزی که علت برای حکم هست مصالح و مفاسد واقعی هست و اینها میشوند کاشف از اون مصالح و مفاسد. اگر قائل به این بشویم، و ان کان لها دخل فی تحقق موضوعاتها، ببینید این احکام شرعیه دخلی للحکم ندارن. اون چیزی که دخل للحکم داره چیه؟ مصالح و مفاسد واقعی است. گرچه این احکام تشریعیه دخل در تحقق این موضوع دارن، مانند استطاعت رو در نظر بگیرید، دقت بکنید. استطاعت گفتیم علت وجوب برای حج می شود. حالا ما اگر قائل بشیم که این هم امارته، یعنی اون چیزی که علت واقعی هست اون مصلحت خارجیه، همین استطاعت امارت هست برای اون مصلحت خارجی، اون مصلحت خارجی میشه علت للحکم، اما این استطاعت میشه علت لتحقق موضوع. فقط موضوع برای ما درست میکنه تا اون حکم از طرف مصالح و مفاسد واقعی روی این موضوع بیاد. میگه اگر اینو قائل بشین و این کان له دخل فی تحقق موضوع تها به خلاف الاسباب غیر شرعیه که اونها مادامن اسباب غیر شرعیه دیگه میشن مؤثرات، فهوه و این کان له وجهون، این حرف گرچه براش وجهی هست که ما میگیم تمام احکام تشریعیه امارات هستن مؤثرات نیستن، الا انه مما لا یکاد و یتوهم انه یجدی فی ما همه و اراده، ولیکن هیچ فایده نمی رساند اون هم و غمی که فخر المحققین دارد. میگه آقا احکام تشریعی چون امارات هستن دال بر تداخل میکنن، برعکس شما نتیجه میگیریم. اگر شدن امارات برای مصالح و مفاسد واقعی، هر مصلحت واقعیه مقتضی یک جزای متعدده، یک جزای جداگانه هست. و صلی الله علی محمد.